بسم الله الرحمن الرحیم. خب همونطور که اشاره کردید این اقدام آمریکایی ها قطعا سزاوار پیگیری و برخورد چه در محافل بین المللی چه در مراجع سازمان های بین الملل هست و مطمئنن جمهوری اسلامی ایران باید این موضوع رو در واقع با قاطعیت در این سازمان های بین المللی دنبال کنه. اما اجازه بدید من قبل از این که این موضوع رو یادآور بشم که آنچه که در چند روز گذشته شاهد بودیم، البته حتما بعد از آقای افشار هم تایید میکنن که خب این اقدام آمریکایی ها مسبوق به سابقه هم هست. آمریکایی ها اساسا در خوی و سرشتشون همیشه دزدی، چپاول، غارت و دست اندازی به منافع ملت ها بوده و با این فرهنگ بزرگ شدن. سالهای ایران اسلامی تلاش میکرد که ماهیت آمریکایی‌ها و این خوی و سرشت در واقع همراه با رویکردهای دزدی مآبانه رو به دنیا اثبات بکنه و این حادثه‌ای که اتفاق افتاد در این ایام که منتهی به 13 آبان شد در واقع نمونه بارز از همون موضوعاتی بود که سالها ایران اسلامی روی اون اصرار داشت و تلاش میکرد که به همه دنیا این رو ثابت بکنه و الحمدلله در آستانه 13 آبان اتفاق افتاد. اما صرف نظر از اینکه این اقدام با برخورد قاطع جدی بازدارنده نیروی دریایی سپاه پاسداران روبرو شد، حتما وظیفه در واقع وزارت امور خارجه، نهادهای حقوقی و قضایی کشور هست که انشاءالله پیگیری کنن و برخورد قاطعی هم در این حوزه صورت بگیره.
همراه ما باشید آقای عزیزی. آقای افشار، خیلی کوتاه برای شنوندگان ما درباره توانمندی دریایی ایران در دفع تجاوز نیروهای بیگانه به منافع کشور بفرمایید.
خب الحمدلله در یک هماهنگی که بین عزیزان نیروی دریایی ارتش و نیروی دریایی سپاه و خطوط فاصله که طراحی شده در مناطق تحت حراست خودشون باید شده یک هم‌افزایی خوبی بین اینها اتفاق بیفته و ما یک اقتدار دریایی بالایی داشته باشیم. همین اخیراً خاطرتون هست که عزیزان نیروی دریایی ارتش سفری رو به مناطق دور دست داشتن و حتی در دریای مدیترانه و کانال سوئز که بسیار حساس هست اون منطقه از جهت دزدی‌هایی که صورت میگیره مرتباً و تحت سیطره صهیونیست‌ها هست اون منطقه. با اقتدار ناوگان‌های ما از اونجا عبور کردن و به میهنمون برگشتن. اینها همه علائمی هستش که ما توانستیم از نظر اقتدار نظامی که قطعاً تاثیرگذار است، هم رو بازدارندگی دشمن که نتونه به هر حال اهدافی رو در این جهت تحقق کنه، هم در حوزه دیپلماسی برعکس اون صحبتی که شد، این حرکت میدانی و دریایی تاثیر زیادی میذاره برای پشتوانه جریان دیپلماسی کشور در هر نوع مذاکراتی و تامین منافعی که برای کشور میتونه.
متشکرم آقای عزیزی. در پیام تشکر وزیر نفت از سپاه به واسطه نجات محمول نفتکش ایرانی اشاره شده که این یک اقدام و یک راه حل قدیمی آمریکا است برای جلوگیری از صادرات نفت ایران. تحلیل جناب عالی در این زمینه خیلی کوتاه بشنویم.
بله همینطوره، واقعا مدت هاست که آمریکایی‌ها یک راهبردی رو دارن دنبال میکنه و اون در واقع ناامنی مسیرهای دریایی به ویژه مسیرهایی که در واقع امکان صادرات نفت ایران اسلامی رو فراهم میکنه. خب این اقدام در ادامه همون رفتارهای خصمانه آمریکاست و این اقدام اخیر هم به نوعی بالاخره با همین سناریو دنبال میشد. اما من خدمت شما به ملت عزیز ایران عرض کنم که آمریکا تمام اقداماتش همون رو که در طول این 43 سال محکوم به شکست بوده، بدون شک با اقتدار، ایستادگی، شجاعت و غیرت ملت بزرگ ایران به ویژه نیروهای مسلح ما، بصیرت و آگاهی ملت ما، امروز دیدید در صحنه 13 آبان چطور علارغم اینکه محدودیت‌های کرونایی هم بود در سراسر کشور، مراکز و استان‌ها مردم برای اعلام انزجار از سیاست‌های آمریکا به صحنه اومدن. آمریکایی‌ها یک راهبردی رو توأمن هم سیاسی هم نظامی دفاعی و هم اقتصادی و هم در حوزه سیاست بین الملل و هم با بهره‌گیری از سایر ظرفیت‌هایی که بعضن باشون همپیمان و همراه هستن که متأسفانه سیاست‌های مستقلانه هم برخی از کشورها ندارن و اعلام وابستگی در عمل دارن و آمریکایی‌ها این راهبرد رو پیشی کردن. منتها مطمئنن مثل همیشه محکوم به شکست خواهند بود، همونطور که این اتفاق و این اقدام به موقع، اقدام شجاعانه در واقع محکوم شد و منتهی به شکست.
خیلی متشکرم آقای عزیزی، با شما خداحافظی میکنم. آقای افشار از شما هم تشکر میکنم و خدا نگهدار.
ممنون،
خدا نگهدار. درباره عملیات پیروزمندانه نیروی دریایی سپاه پاسداران گفتگو داشتم با سردار علیرضا افشار و دکتر ابراهیم عزیزی.
پنج شنبه ها بررسی مهمترین رویدادهای هفته در برنامه در این هفته.
در این هفته از رادیو تهران.
در این هفته نگاهی به رویدادهای مهم خبری ایران و جهان در برنامه در این هفته.
خب بریم سراغ پیامک‌هایی که شما از جانب شنونده به 3094 ارسال کردید. آقای احمد رضا میر همراه همیشگی برنامه پیامک فرستادن که تغییر ساعت برنامه که هفته گذشته آغاز اون بود باعث شد فکر کنم برنامه پایان پیدا کرده. خوشحالم که هستید. ممنونم از جناب میر و همه از جانب شنونده که با ما همراه هستن. همونطور که هفته قبل عرض کردم، از اولین پنجشنبه آبان ماه که هفته گذشته بود، برنامه در این هفته حدود 12-15 دقیقه آغاز خواهد شد. اما پیامک دیگر، آقای علی بیاتلو پیام فرستادن که قطعا بازپسگیری نفتکش ایرانی از چنگ آمریکای دزد توسط نیروی دریایی سپاه مهمترین خبر هفته بود و تو دهنی بزرگی که بهشون خورد. پیامک دیگر هم 921-28-63 پیامک فرستادن که در برنامه‌تون از اختراسایی که در کشور انجام میشه صحبت کنید. ما روالمون در برنامه در این هفته و بنایی که داریم بر شفافیت هست، اما خب این موضوعات میدونید که بر اساس یک سری ضوابط و چارچوب ها باید که به اون پرداخته بشه. اتفاقا در خبرهایی که خانم فلاحی هم اشاره کردن، تذکر رهبر معظم انقلاب به مجلس بود که اسامی افراد در این موارد نمیشه برده بشه، باید که بر اساس چارچوب های دستگاه قضایی به این موضوع پرداخته بشه. ممنون که همراه ما هستید. اما بریم سراغ بخش بازنش و سرکار خانم فلاحی.
بله، اجلاس کشورهای صنعتی درباره تغییرات اقلیمی انتقادات زیادی رو متوجه کمکاری کشورهای صنعتی در مقابله با چالش‌های آب و هوایی در جهان کرده. با بازنشر و مرور نظرات کاربران فضای مجازی در خدمت شما هستیم.
بازنشر.
شبکه دویشه وله در آلمان در توییتی نوشته فعالان محیط زیست در گلاسکو محل برگزاری کنفرانس اقلیمی دست به تظاهرات زدند. به گفته این فعالان، ماهیگیری با تورهای بزرگ معروف به صید ترال سبب نابودی زیست محیط آب زیاد می شود. و امید آمول هم نوشته که به اعضای کنفرانس اقلیمی بگویید راه حل تغییر اقلیم تغییر نظام سرمایه داری است، نه این نشست ها و برنامه های ناکارایتان. حسین خاکی هم اینطور نوشته که در این کنفرانس اقلیمی سران بیش از 100 کشور جهان متعهد شدند که از تخریب جنگل ها جلوگیری بکنند. این کشورها قبلا هم چنین تعهدی رو داده بودند اما به آن پایبند نماندند. اما رضا معینی هم نوشته که کنفرانس اقلیمی گلاسکو برای مهار دیگرگونی های منفی و مرگبار اقلیمی در کره زمین، میلیون ها انسان ناگزیر مناطق کم آب رو در یک دوره خشکسالی شدید ترک کردن و مهاجرت های کلانی صورت گرفته که پیامدهای ناگواری رو در همزیستی ملل مختلف خواهد داشت. و اما بسیاری از کاربران شبکه اجتماعی هم تصویر چرت زدن بایدن رو بازنشر کردن و هشتگ های آمریکای خوابالو، نمایش افول و عامل تغییرات مخرب اقلیمی رو بازنشر کردن. و اما خنده‌دارترین توییت این بود که عبدالرضا نوشته گاف جدید رئیس جمهور آمریکا این بار در دیدار با پاپ. در حاشیه دیدار پاپ فرانسیس و بایدن رئیس جمهور آمریکا، در حالی که بایدن با پاپ فرانسیس در حال خداحافظی بود، در گفتی بسیار عجیب گفت: شما بازیکن بیسبال افریقایی آمریکایی معروف در آمریکا هستید. حسینی هم نوشته که در کنفرانس اقلیمی بایدن خوابالود گفته که جنگل‌زدایی باید متوقف بشه. نکته جالب قضیه اینجاست که بیشترین جنگل‌زدایی در کشور آمریکا صورت میگیره و آمریکایی‌ها فرار رو به جلو رو عادت کردن. و اما در آخر، سازمان بین‌المللی هواشناسی جهانی هم در صفحه رسمی خودش در آستانه برگزاری کنفرانس اقلیمی کلاسکو گزارشی درباره تغییرات جوی منتشر کرده. بر اساس این گزارش، از زمان ثبت تحولات جوی تا کنون، دمای زمین در 7 سال گذشته به گرمترین دوره خودش رسیده. ممنونم که شنونده بخش بازنش بودین. با ادامه برنامه همراه ما باشید.
همونطور که در ابتدای برنامه خدمتتون عرض کردم، در بخش دوم گفتگویی قرار هستش که بپردازیم به طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که در شورای نگهبان هم تایید شده. جناب کیومرث سرمدی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، و آقای دکتر رحمان علیرضایی که قاضی هستن و رئیس شعبه ششم دادگاه خانواده در این بخش با ما همراه هستن. آقای سرمدی سلام بر شما. ارتباطم با آقای سرمدی برقرار نشده. آقای علیرضایی به شما سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم و رحمت الله.
آقای علیرضایی، با توجه به مسئولیت جناب علی و اینکه خب در دادگاه خانواده هم حضور دارید، به نظر شما هدف گذاری این طرح و طرحهایی از این دست بر چه بخشهایی باید متمرکز باشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلاة و سلام علی محمد و آله الطاهرین. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سلام عرض می کنم خدمت شما جناب آقای حسینی، مدیر محترم رادیو ایران
و مجموعه تهران هستیم،
رادیو تهران و مجموعه دست اندرکار رادیو تهران و همچنین به کلیه شنوندگان محترم که دارن این گفتگو رو میشنوند، سلام و درود خدا رو بر اونها میفرستیم. و همچنین از باب وظیفه تشکر میکنم از شورای محترم نگهبان و مجلس شورای اسلامی که واقعا با تصویب این طرح زمینه ای رو برای امیدواری خانواده ها ایجاد میکنن.
من نگرانم وقت همون بشه، بریم سراغ موضوع و دیدگاهتون رو در این زمینه بفهمیم چون زمانمون خیلی محدوده.
بله، با عرض معذرت، اهدافی که در این طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت میشه در نظر گرفت و به اون اشاره کرد، من 4 هدف رو در این زمینه تصور میکنم که ملموس هست. یکی تشویق جوانان برای ازدواجه. به هر حال با این طرح، اون ترسی که جوانان از ازدواج داشتن تا حدود زیادی به لطف الهی و با تفکری که در این طرح اندیشیده شده مرتفع میشه. هدف دوم تشویق خانواده ها برای فرزند آوری است. این هدف در نفس خودش میتواند برای در حقیقت اطمینان به این راه سرمایه خوبی برای اطمینان خانواده ها و حفظ فرزند آوری به نحو صحیح باشه انشاءالله. هدف سوم حفظ تراوت جوانی جامعه ایرانی اسلامی است که شما از اول تا آخر این طرح رو که اگر مثلا یه شخصی مطالعه بکنه قطعا به این نتیجه خواهد رسید. هدف چهارم تغییر نوع نگاه به نگرش جامعه به نهاد مقدس خانواده و حاکمیت بیشتر آموزه‌های دینی و اسلامی در زندگی است. اگر با سوالی هست من در خدمت.
خواهش میکنم. برای اجرای این طرح باز هم با توجه به تجربه حضرت عالی، هم دولت و هم مجلس و قاعدتا دستگاه قضایی هم در این زمینه نقش مؤثر میتونه داشته باشه، به ویژه در موضوع پیشگیری. هر کدوم از دستگاه ها چه وظایفی رو باید به عهده بگیرن و کمک بکنن به اجرای هرچه بهتر این طرح؟
قطعا در این زمینه پس از این که این طرح ابلاغ شد و به صورت قانون به دست مجریان و قوه قضاییه رسید، قطعا در این زمینه هر یک از نهادهای مورد اشاره وظایفی رو دارن. مجلس علاوه بر وضع مجلس محترم شورای اسلامی، علاوه بر وضع قوانین، وظیفه نظارت بر اجرای قوانین رو هم خواهد داشت.
درست.
در این زمینه هم قوه قضاییه به عنوان مجری قانون می تواند در این زمینه راهگشا و کارساز باشه، یعنی با توجه به آرمانی که در این طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ترسیم شده، قطعا قضات محترم با تجاربی که دارن که چه بسا خیلی از این موارد مندرج از ناحیه پیشنهادات قضات محترم شکل گرفته و ما از نزدیک شاهدیم به صورت ملموس و عینی که این مشکلات رو در پرونده ها می دیدیم که اگر این زمینه ها مرتفع می شد اینقدر ما پرونده در دادگستری حجم پرونده ها زیاد نبود، ولی الان به حمدالله با این طرح امید میره که هم حجم پرونده های طرح شده و تشکیل شده در دادگستری ها کم بشه و همین که بستری به حمدالله فراهم میشه برای اجرای صحیح اون منویات اصیل اسلامی.
درست. آقای علیرضایی، در این بخش قبل که من سوال کردم قوه قضاییه در بخش پیشگیری چه نقشی میتونه داشته باشه، همینجا برای دوستان ما سوال شد که منظور از پیشگیری چی هست، که خود جناب عالی خیلی خوب توضیح دادید که میتونه آش. کمک بکنه که برای کمک به خانواده ها و اینکه پیشگیری بکنه از اینکه خدای نکرده خانواده ها به سمت فروپاشی گرایش پیدا بکنن و دادگاه خانواده که جناب عالی در اونجا حضور دارید. آقای علیرضایی، یک پیامک رو من بخونم با توجه به صحبت های جناب عالی. پیامک فرستادن که جوانان چگونه ازدواج کنن با توجه به شرایط اقتصادی و یک جوان از پول از کجا بیاره. این موضوع برمیگرده به این مسئله که زیر ساخت های اجرای این طرح هم باید فراهم باشه، چه در بخش ازدواج و چه در بخش فرزندآوری که شما هم اشاره کردید و موضوع پیری جمعیت هم از پدیده های نگران کننده است.
قطعا این نگرانی جوانان ما نمیتونیم بگیم که بدون دلیل هست، ولی به لطف الهی و با زحماتی که در مجلس شورای اسلامی و با دقت نظر و دقت اعمال نظری که شورای محترم نگهبان در این طرح مورد ذکر دیدن، تمامی این مشکلات و دغدغه‌های جوانان، چون این من این مطلب مهم رو هم خدمتتون عرض نکردم،
بفرمایید.
طرح 17 ماه روش کار شده.
درسته.
یعنی پیش زمینه این طرح در یک کمیسیون ویژه با مشارکت نخبگان از حوزه‌های علمیه و دانشگاهیان و و گروه های مختلف علمی پژوهشی سنفی مورد بررسی قرار گرفته. بعد از این به مجلس تحویل دادن و مجلس باز دقت نظر خودش رو در این رابطه اعمال کرده و بعد شورای محترم نگهبان، که شورای محترم نگهبان هم در این قانون یک ایرادات و ابهاماتی داشت که در نهایت مجلس اون رو رفع کرد و امروز به صورت قانون انشاءالله عرضه شده.
بسیار خوب، متشکرم. انشاءالله با توجه به این زحماتی که اشاره کردید کشیده شده، کار کارشناسی که انجام شده، هرچه سریعتر آیین‌نامه اجرایی این قانون هم تدوین بشه و در مسیر اجرا قرار بگیره. آقای علیرضایی ممنون از شما، با شما خداحافظی
میکنم. زنده باشید، موفق و
خدا نگهدارتون. همونطور که اشاره کردم قرار بود که از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس هم در این بخش با ما همراه باشن، که خب تلاش همکاران ما در این زمینه به نتیجه نرسید. قبل از خداحافظی پیامک آخر رو هم بخونم. آقای علی پیامک فرستادن به 3094 درباره همین گفتگوی آخری که داشتیم و قسم دادن، گفتن تو رو خدا بگین که این شرایط سن رو از وام ازدواج حذف کنن و آسان‌ترش کنن. موافقم با آقای علی که شرایط راحت‌تری رو در نظر بگیرن که افراد خیلی ها بتونن از وام ازدواج استفاده بکنن. خب به لحظات پایانی برنامه رسیدیم. خانم فلاحی خسته نباشید.
ممنونم، متشکرم از شما و همینطور شنوندگان عزیز که تا پایان برنامه همراه ما بودن.
همکاران من در این برنامه تهیه کننده و کارشناس فرج جلال‌الدین، هماهنگی و ارتباطات عطیه قائم مقامی، نویسنده محمد ذاکر حسینی و دستیار تهیه امید فولادمن. پایان هفته خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
شما به نقطه جوش خود رسیدید. یک گفتگوی سالم، به شرط آنکه به نقطه جوش نرسید. آیا ممکنه پاسخ مسئولین و شهروندان به سوالات معمولی رفتار غیر معمولی باشه؟ نقطه جوش هر جمعه ساعت 19 تا 20.
پول پل مدیریت، پل ارتباطی بین مردم و مسئولین.
رئیس جمهور در دیدار رئیس صدا و سیما گفت رسانه ملی باید پل ارتباطی بین مردم و مسئولان باشد.
شما حق دارید که سوال بپرسید. مسئولین وظیفه ذاتیشونه بیان جواب بدن.
پل مدیریت از شبکه رادیویی تهران، شنبه تا چهارشنبه 15 تا 15:45. پل مدیریت.
ساعت 12:54 هستش. از رادیو تهران در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. همراه ما باشید. برگ‌های پاییزی سرشار از شعور درختند و خاطرات سه فصل را بر دوش می‌کشند. آرام قدم بگذار بر چهره تکیده آنها. این برگ‌ها حرمت دارند. درد پاییز درد دانستن است. دست دلت نلرزد، من اینجا برایت دعای خیر میخوانم. پاییز رفتنی است، اما روزهای مهربانش را که دریابی، کلی خاطره های خوش برایت به جا خواهد گذاشت. دست دلت نلرزد، من اینجا برایت دعای خیر خواهم خواند. ششم بیماری در کمین همه دنیا و ماست. اگه تمایل داریم به روزهای عادی برگردیم و گرفتار پیک ششم کرونا نشیم، باید همه دستورهای پیشگیرانه از جمله واکسن زدن و رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی رو در نظر بگیریم و واقعاً به جد بهشون احترام بذاریم. لطفاً سلامتی و سعادت شما که آرزوی همه ما هستش رو در نظر بگیرید.